بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من مینا بهارمست هستم. عید شما مبارک. امروز اول فروردین ماه 1381 آغاز سال نو و آغاز فصل بهار بود. به اتفاق همکارانم این روز رو به شما تبریک میگم. امیدوارم که از صبح به همه شما خوش گذشته باشه و روزهای خوبی رو در پیش داشته باشید. دیشب ما برنامه ویژه نوروزی داشتیم برای ساعت‌ها و امروز هم برای همراهی با شما برنامه خاص نوروزی رو خواهیم داشت با گزارش‌های مختلفی از نقاط مختلف در مورد برگزاری نوروز. اما از اونجایی که نمیتونیم از اخبار روز هم غافل بشیم، برنامه امشبم رو با سرخط آخرین خبرها شروع می‌کنیم و بعد از اون بعد از یک سری گزارش‌های خبری روز به گزارش‌های ویژه نوروزی می‌رسیم. در آغاز سرخط آخرین خبرها رو بشنویم از بهمن باستانی.
علی‌رغم انفجار دو بمب مرگبار در پرو، رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد امنیت سفر رئیس جمهوری آمریکا به پرو تأمین می شود. در خاورمیانه اعلام شد علی‌رغم ادامه تنش در مناطق فلسطینی نشین، مذاکرات برای برقراری آتش بس و بازگشتن به پای میز مذاکره ادامه می‌یابد. در واکنش به حمله مسلحانه طالبان و القاعده به نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در شرق افغانستان، 10 تن از مهاجمان کشته شدند. دولت نیجریه اعلام کرد احکام اسلامی که طی 2 سال گذشته در دستگاه قضایی این کشور استفاده شده خلاف قانون اساسی نیجریه است و میباید لغو شود. پلیس ترکیه در سرکوبی مراسم نوروزی کردهای این کشور 200 نفر را بازداشت کرد. در تدارک تمرینات نظامی ناتو در جمهوری گرجستان، هیئت اعزامی ناتو وارد تفلیس شد. اعتراضات کارگری در استانهای شمال شرقی چین امروز نیز ادامه یافت. پاپ ژان‌پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان در پیام سالانه خود رسوایی‌های جنسی اخیر برخی از کشیشان را تقبیح کرد. در پاسخ به اتهام رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، دولت جمهوری اسلامی ایران هر گونه دخالت در عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته در آمریکا را تکذیب کرد. و در ایران طی 2 روز گذشته در اثر تصادفات رانندگی 44 نفر کشته شدند.
سرخط آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. از اونجایی که برنامه امروز ما برنامه ویژه نوروزی است، سردبیر برنامه‌های ما آقای ایرج گورگینگ هم الان همراه من در استودیو هستند. از ایشون میخوام که شروع بکنند.
با تشکر. آمد نوروز هم از بامداد، آمدنش فرخ و فرخنده باد. باز جهان خرم و خوبی استاد، مرد زمستان و بهاران بزد. با تبریک دوباره به شما خانم برمست و به همه شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، با آرزوی سالی سرشار از خوبی و شادمانی و تندرستی و گشاددستی برای همه کسانی که صدای ما رو میشنوند، امیدوارم که سال نو رو شنوندگان ما با فرخندگی آغاز کرده باشند. باید در اینجا ابراز خوشحالی کنم که برنامه ویژه نوروزی شب گذشته ما که به مدت 7 ساعت فراهم آمده بود مورد علاقه و توجه شنوندگان قرار گرفت و پیام های شادباش، فکس ها و تلفن هایی که دریافت کرده ایم در شبانه روز گذشته همه حاکی از ابراز رضایت شنوندگان بسیار رادیو آزادی است. برخی از شنوندگان ما در این پیام ها بی نهایت ما را مورد لطف قرار دادند. تنها اجازه بدید به چند نمونه اشاره کنم. شنونده ای صدای ما را صدای صلح و شرف و نجابت و آزادگی و انسانیت خواندند. خیلی بیش از حد لطف کردند. شنونده دیگری آرزوی موفقیت ما را در کار اطلاع رسانی، آگاه کردن ملت‌ها و ترویج آزادی بیان و عقیده کردند. امیدوارم ما در سال آینده این وظیفه را تا آنجا که در همت و توانمان هست ادامه بدیم و به انجام برسانیم. شنونده جوانی از جاجرود در نزدیکی تهران شعری را که نوشتند داغ است و به تازگی از قلبشون تراوش کرده برای ما فرستادند و در آن از جمله گفتند که بهار آمد زراح و عاشق هستم، من از بوی خوش نوروز مستم، به یمن جلوه های جشن نوروز به شادی شیشه غم را شکستم، به بار ابر بهاری باز بر من که از بیداد و استبداد خستم.
برای خب از اونجایی که من مینا بهارمست هستم حتما به منم در این اشاره شده.
حتما و هم به بهار و هم به مست. و برای این شنونده جوان آرزوی سلامت و توفیق میکنیم و امیدواریم شعرهای بهتر و بیشتری از ایشان دریافت کنیم. به هر حال من فرصت نخواهم داشت که در اینجا به همه فکس ها و پیام هایی که به صورت نامه های الکترونیکی یا روی خط تلفن دریافت کردیم اشاره کنم، اما وظیفه خودم میدونم که از این هم ابراز لطف بار دیگر تشکر کنم. بسیار از شنوندگان ما در پیام های خودشون به درستی اشاره کردند که پیام اصلی نوروز در کنار جوانی دوباره طبیعت، همدلی و نزدیکی و نیکی و دوستی است. بسیار دیگر به این باور و اعتقاد کهن ایرانیان اشاره کردند که یزدان و اهریمن رو در ستیز دائمی و پایان ناپذیر با یکدیگر میدانه و زیبایی ها و زشتی هایی رو که در برابر انسان از جمله انسان ایرانی گسترده است حاصل این نبرد دائمی و پایان ناپذیر می شمارند. امروز همچنان که اشاره کردید خانم برمست، برنامه نیمه ویژه‌ای خواهیم داشت، یعنی هم به گزارش ها خواهید پرداخت و هم آنچه را که برای نوروز فراهم کرده ایم شنوندگان ما همچنان خواهند شنید. گزارش هایی درباره برگزاری نوروز در سرزمین های دیگر، گزارش هایی از برگزاری نوروز توسط ایرانیان در شهرهای کشورهای مختلف جهان، بررسی هایی درباره سال گذشته و اظهار نظرهایی از برخی از دوستان و صاحب نظرانی که با ما در طول سال گذشته همراه بودند. یک بار دیگر برای همه سالی بسیار شادمان و سرشار از تندرستی و نیکبختی آرزو میکنم و میکروفون رو به شما میسپارم خانم بهارمست و امیدوارم که همراه با همه شنوندگان ما در دو ساعت آینده، سپس در برنامه های دیگر ما در برنامه ساعت سوم همراه ما باشید و همچنین در برنامه هایی که دو ساعت پایان شب برنامه شامگاهی ما را میشنوید. البته شنوندگان ما اطلاع دارند که به دلیل تغییر ساعت از آغاز فروردین در ایران طبیعتاً ساعت برنامه ما رو یک ساعت پیش از زمانی که میشنیدند خواهند شنید. از 8 روز دیگر باز دوباره با تغییر ساعت در اروپا دوباره به وضع سابق باز خواهیم گشت، یعنی الان که ما با تهران در حدود 1.5 ساعت اختلاف ساعت داریم، در گذشته 2.5 ساعت بود و باز به همون صورت برخواهیم گشت. از شنوندگان این پوزش رو هم باید بخواهم که به دلیل تغییر فرکانس ها و طول موچایی که منظمن و مرتبن باید تغییر بدهند درشون ایجاد اشکال شده بود شب گذشته، ولی امیدواریم که این مشکل به زودی بتوانیم حلش کنیم. اجازه بدید که با یک سرود بهاری برنامه رو ادامه بدیم.
خیلی متشکرم آقای گلگین. Thank you.
ترانه نوروز رسیده ما را میرساند به نوروز در افغانستان. نوروز امسال در افغانستان بسیار ویژه بود و شهر مزار شریف نقش خاصی را در این مراسم و آغاز سال نو داشت. امروز حامد کرزی و سایر مقامات عالی رتبه افغانستان همراه هزاران نفر در این شهر در مزار شریف جمع شدند تا نوروز و آغاز سال نو را جشن بگیرند. سهراب بهنژاد همکار ما به مزار شریف رفته بود تا شاهد این مراسم باشه و گفتگویی کرده است با کیان معنوی.
امسال نوروز در افغانستان علاوه بر اینکه جنبه سنتی داشت، یه مقدار هم جنبه سیاسی به خودش گرفته بود. لطفاً برام توضیح بدید که به چه صورت برگزار شد نوروز در افغانستان.
بله، ببینید نوروز امسال افغانستان خود در مزار شریف، جایی که من امروز بودم، به طور عمده یک نوروز سیاسی بود برای من. بخاطر اینکه از دیروز نیروهای امنیتی تمام شهر رو گرفته بودن و به این راحتی نمیشد در شهر عبور و مرور داشت. اون آرامگاه حضرت علی که در مزار شریف وجود داره و مردم اینجا معتقد هستند که این آرامگاه حضرت علی هست، خیلی کنترل شدیدی داشت. حتی خبرنگارایی که داخل میشدن به این حرم به شدت کنترل میشدن. تمام حتی اجسام کوچیک فلزی اونا کنترل میشد. و از همینجا معلوم بود که امروز یک مسائل مهم سیاسی در اینجا مطرح خواهد شد. امروز صبح ساعت 9 مراسم آغاز شد با سخنرانی‌های مختلف، از جمله با سخنرانی والی بلخ که در واقع همین ولایتی هست که مزار شریف درش قرار داره. بلخ و مزار شریف خیلی نزدیک هستن به هم دیگه. بعد از اون آقای محقق صحبت کرد، وزیر پلان میگن بهش، وزیر پلان افغانستان. و بعد از اون آقای ربانی صحبت کرد، افراد مختلف دیگری هم صحبت کردن ولی من مهماشون رو میگم. آقای استاد عطا صحبت کرد، یکی از فرمانده های مهم شمال افغانستان هست و در این روزا سر و صدایی به پا کرده با مسائل و مشکلاتی با آقای دوستون داره. بعد از اون آقای ربانی، برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق یک بار صحبت کرد و پس از آقای ربانی آقای دوستون صحبت کرد. سخنان آقای دوستون خیلی مهم بود امروز به خاطر اینکه چند مسئله مهم رو مطرح کرد. یکی اینکه گفت که در سال 1381 دیگر هیچ کسی حق نداره که اسلحه بین مردم توزیع کنه و با این مسئله به شدت و با جدیت برخورد خواهیم کرد. مسئله دیگری که آقای دوستون مطرح کرد این بود که گفت که ما طرفدار این هستیم که نیروهای حافظ صلح به شمال افغانستان بیان اینجا را کنترل کنند. خواستار خلع سلاح همه گروه ها شد، گروهایی که قانونی نیستن به اعتقاد اون. بعد از آقای دوستون آقای کرزای سخنرانی کرد و آقای کرزای باز البته خیلی کوتاه‌تر صحبت کرد ولی یک مسئله خیلی مهمی رو مطرح کرد و اون این بود که در مذاکرات خودش با آقای دوستون دیشب تصمیم گرفتن که 100 نفر از زندانیان طالب رو آزاد کنن.
آقای سهراب بهنژاد، امروز گویا علمی هم در افغانستان برپا شده توسط آقای کرزای. این برپا کردن علم از نظر فرهنگی توی افغانستان چه نقشی داره؟
بله، من با یکی از مسئولین این حرم صحبت کردم که در اینجا البته بهش روزه گفته میشه و به علم هم علم گفته نمیشه بلکه جنده گفته میشه. با مسئول فرهنگی همین حرم صحبت کردم و ایشون خیلی توضیحات مفصلی در این مورد دادن. این است که این علم ظاهراً از 120 سال پیش برپا کردنش آغاز شده در مزار شریف و به این صورت بوده که 400 نفر از مؤمنین این شهر خواب دیدن که حضرت علی در اینجا دفن شدن و از اون به بعد این علم در اینجا برپا میشه و به این معنی هست، اینطوری که ایشون توضیح دادن، یک سمبولی هست برای روزی که پیغمبر حضرت علی رو به عنوان نماینده خودشون بعد از خودشون معرفی کردن، یعنی همون مسئله خیبر. و این علم هر سال به نشانه اون برپا میشه. این علم چوبی هست اینطوری که توضیح دادن که از بخارا آوردن، در حدود 12 متر طولش هست و مقدار زیادی پارچه به صورت دخیل به اون وصله شده. این علم در حالت خوابیده قرار داره و هر سال یک کسی فرمانه برپا کردن اون رو میده که امسال آقای کلبای این رو دادم. البته اینم قابل توضیح است که قبلا اعلام شده بود که احتمالاً محمد ظاهر شاه این کار رو خواهد کرد ولی سفر اون رو عقب افتاد.
نوروز امسال در مزار شریف که هزاران نفر امروز در اونجا جمع شده بودند، سهراب بهنژاد همکار ما خود شاهد این مراسم بود. اما دیشب به مناسبت آغاز سال نو، رئیس جمهوری آمریکا پیام تبریکی برای ایرانی ها داشت. در برنامه ویژه دیشب ما، همایون مجد همکارمون در واشنگتن اشاره‌ای داشت به این پیام نوروزی. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا هم پیامی به همین مناسبت فرستاده. همایون مجد هم اکنون در پای تلفن تا در مورد این پیام ها به ما بگه.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و تبریک مجدد سال نو. رئیس جمهور آمریکا در پیام خودش به آمریکاییان ایرانی تبار که اونها رو بیش از 1 میلیون نفر تخمین میزنه، مینویسد که جامعه ایرانیان مقیم آمریکا با محکوم ساختن اقدامات تروریستی، مشارکت در کوشش‌های امدادی و نجات در محل وقوع حملات تروریستی در نیویورک و پیشنهاد کمک به قربانیان که افرادی ایرانی هم در بین آنها بودند، کاملا در تلاش هایی که برای رها ساختن جهان از تروریسم جریان داره شرکت کردن. آقای بوش یادآور میشید که ایرانی ها از هنر و آموزش گرفته تا صنعت و علوم سهمی مهم در زندگی فرهنگی و مدنی ملت آمریکا داشتند. او آرزو میکنه که نوروز و تغییر فصل زمان ویژه‌ای باشه که در آن ایرانی ها میراث غنی تاریخی و فرهنگی خودشون رو منعکس بکنند. کاریم پاول وزیر امور خارجه آمریکا هم در پیامی جداگانه سال خوب برای مردم ایران آرزو میکنه و میگه امیدوار است که سال 1381 ایرانی ها و آمریکایی‌ها رو به هم نزدیکتر بکنه. پاول نوروز رو جشن تجدید حیات و فرصتی برای نگاه به آینده توصیف میکنه و میافزاید که مردم ایران هزاران سال این روزا بدون توجه به زمینی مذهبی یا وابستگی های عقیدتی جشن گرفتن. وزیر امور خارجه آمریکا میگه در حالی که ایرانی ها و ایران تباران در سراسر جهان نوروز رو جشن میگیرند، او بهترین آرزوهای خودش رو برای سال جدید با آنها پیشکش میکنه. رویتر در یک گزارش می‌نویسد که پیام حسن نیت آمریکا در پی حمله پرزیدنت بوش به ایران در ژانویه و گنجاندن اون در محور شرارت اهمیت ویژه داره. در این گزارش افزوده میشه که هرچند آقای بوش و ایران رو در کنار کره شمالی و عراق در این محور قرار داد، ولی مقامات آمریکایی سعی دارند بین تندروهای حکومت اسلامی و مقامات برگزیده و مردم ایران تفاوت بگذارند. پیش از اون مجلس نمایندگان ایالت میشیگان هم با تصویب قطعنامه شماره 336 روز 20 مارس و روز ایران و آمریکا در اون ایالت اعلام کرد. خانم بهارمست.
همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد. دولت نیجریه اجرای احکام شریعت را در این کشور مغایر با قانون اساسی اعلام کرده است. وزیر دادگستری جدید نیجریه در نامی به مقام‌های استان‌های شمال این کشور از آنها خواسته است تا اجرای این احکام را متوقف کنند. اعلام برقراری این احکام مورد استقبال بسیار از مسلمانان شمال نیجریه قرار گرفته، ولی تنش زیادی را میان مسلمانان و مسیحیان در جنوب به وجود آورده است. بحث بر سر احکام شریعت با محاکمه صفیه حسینی، یک زن جوان نیجریه‌ای بالا گرفت که به ارتکاب زنا متهم شده و دادگاه روز دوشنبه آینده قرار است حکم او را صادر کند. احتمال صدور حکم سنگسار برای این زن باعث فشار بین‌المللی زیادی به دولت نیجریه شده. شهران تبری گزیده ای از نامی وزیر دادگستری را برای مقام های استان های این کشور که در آن از آنها خواسته است تا اجرای این احکام را متوقف کنند زیرا که برخلاف قانون اساسی است برای ما دارد.
وظیفه خود می دانم به شما اطلاع دهم که من هر روز صدها نامه از سراسر جهان دریافت می کنم که در آنها به مجازات های تبعیض‌آمیزی که برخی دادگاه های شرعی برای برخی جرایم تعیین می کنند اعتراض می شود. ما به عنوان یک عضو مورد احترام جامعه بین المللی نمی توانیم به این اعتراض ها بی اعتنا باشیم. از این رو من از شما تمنا دارم به این اعتراض ها توجه کنید و اقداماتی در پیش گیرید تا دادگاه هایی که چنین احکامی صادر می کنند در کار خود تجدید نظر و احکام خود را تعدیل کنند. در غیر این صورت ممکن است یا کل کشور و یا ایالاتی که این قوانین را اجرا می کنند در جامعه بین المللی منزوی گردند. این قوانین خلاف قانون اساسی ماست. ما باید نشان دهیم که قانون اساسی خود را رعایت می کنیم. ماده 42 بند 1 الف قانون اساسی ما می گوید شهروندان نیجریه از هر گروه قومی در هر کجا که متولد شده باشند و از هر جنسیت، مذهب یا اعتقاد سیاسی نباید به علت خصوصیات فردی خود مورد تبعیض یا رفتاری متفاوت با دیگرانی که از آن خصوصیات فردی برخوردار نیستند واقع شوند و قانون و احکام قانونی باید بدون توجه به این خصوصیات آنها را برابر شمارد. من اطمینان دارم که شما با مراجعه به قانون شرع هدفی جز برقراری نظم و انضباط در جامعه ندارید، اما برای چنین منظوری نباید قانون اساسی کشور نقض گردد. تنها با اطاعت از قانون اساسی است که میتوان از ایجاد جامعه‌ای جلوگیری کرد که بنیان آن بر دلخواه این یا آن رهبر و حاکم است. جامعه‌ای که به دلخواه حاکمان آن اداره شود کاملا غیر قابل قبول است. این واقعیت که قانون شرع فقط بر مسلمانان جاری است، برابری مسلمانان را با شهروندان دیگر نیجریه زیر پا می‌گذارد. هیچ مسلمانی نباید برای جرمی مشابه مورد مجازاتی شدیدتر از غیر مسلمانان قرار گیرد. چنین حکمی ناقض قانون اساسی نیجریه است. من مطمئنم شما در مقام فرمانداران انتخابی حاضر نخواهید بود چنین تبعیضی را قبول کنید. این تبعیض نه تنها خلاف قانون اساسی است که خلاف عدالت و وجدان پاک است. اطاعت از قانون اساسی بر افراد، دولت‌ها و حکومت‌ها واجب است. دادگاه‌هایی که احکام تبعیض‌آمیز صادر می‌کنند، آگاهانه قانون اساسی را نقض کردند. چنین اقدامی ثبات، وحدت و تمامیت یک ملت را تهدید می‌کند. این نامه را با حسن نیت و با در نظر داشتن منافع ملی برای شما می‌نویسم. در این حال که در وفاداری شما به مملکت و انصاف و عدلتان تردید ندارم، از شما می‌خواهم نگذارید خواست شدید شما به اجرای قانون شرع، قانون اساسی کشور را زیر پا گذارد. از همه شما می‌خواهم قدم‌هایی برای تعدیل تمام قوانین جزایی که در انطباق با قانون اساسی نیست بردارید و مسلمانان را تابع احکامی سختگیرانه‌تر از سایرین قرار ندهید. با بهترین آرزوها و با احترام، کانو عقابی.
اعلام مغایرت احکام شریعت، اجرای احکام شریعت با قانون اساسی در نیجریه، گزارشی بود از شهران طبری که نگاهی داشت به نامه وزیر دادگستری این کشور. برنامه ها رو بعد از خبر با گزارش های ویژه نوروزی ما ادامه خواهیم داد. قبل از اون با هم به آهنگ گوش میکنیم. شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت ادامه می دهیم و بعد از آن به گزارش های ویژه نوروزی می پردازیم.
با عرض تبریک آغاز سال نو خورشیدی از شما دعوت می کنم به اخبار این ساعت. توجه فرمایید. دولت ایران هر گونه دخالت در عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته در آمریکا را تکذیب کرد. سه‌شنبه گذشته جورج تنت، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، اظهار داشت اشتباه است اگر امکان حمایت‌های دولتی ام از دولت ایران یا عراق را از عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته در آمریکا نادیده بگیریم. امروز حمید رضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، با تکذیب این اتهام گفت حکومت ایران هرگز نه طالبان را در افغانستان حمایت کرده و نه شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن را. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه اظهاراتش آمریکا را متهم به داشتن معیار دوگانه توصیف کرد و گفت حتی آن زمان که آمریکا طالبان را در افغانستان حمایت می‌کرد، دولت ایران حامی مخالفان طالبان بود. در پاسخ به حمله مسلحانه عده‌ای از افراد طالبان و القاعده به نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در شرق افغانستان، دست کم 10 تن از مهاجمان کشته شدند. این درگیری در یک پایگاه هوایی در خوست در نزدیکی مرز پاکستان صورت گرفت و ساعت‌ها به طول انجامید. بنا به گفته مسئولان وزارت دفاع آمریکا، یک سرباز آمریکایی در این درگیری زخمی شده و 2 سرباز دیگر از شمار نیروهای ائتلاف ضد تروریسم کشته شدند. کارشناسان نظامی آمریکا حملات مشابهی در آینده را محتمل توصیف می‌کنند. علی‌رغم انفجار 2 بمب مرگبار در پرو، رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد امنیت سفر رئیس جمهوری آمریکا به پرو تضمین می‌شود. قرار است روزهای شنبه و یک شنبه آینده جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در سفری به لیما پایتخت پرو با رهبران کشورهای پرو، کولومبیا، بولیوی و اکوادور دیدار و مذاکره کند. کاخ سفید واشنگتن امروز اعلام کرد برنامه سفر رئیس جمهوری آمریکا به پرو تغییری نکرده است. روز گذشته در اثر انفجار 2 خودرو در نزدیکی سفارت آمریکا در لیما پایتخت پرو 9 تن کشته و عده‌ای بیش از این شمار زخمی شدند. 2 افسر پلیس پرو در شمار قربانیان بودند و این 2 انفجار یک بانک و چندین فروشگاه را کاملا ویران کرد. در نیجریه اعلام شد قوانین اسلامی خلاف قانون اساسی این کشور است و میباید لغو شود. کنو آگابی وزیر دادگستری جدید نیجریه در متنی که امروز از او منتشر شده نوشته است قوانین اسلامی و احکام اسلامی که در 2 سال گذشته در 12 استان این کشور جاری بوده است خلاف قانون اساسی است و میباید از این پس مورد استفاده قرار نگیرد. این دستورالعمل در کلیه 19 استان نیجریه لازم الاجرا اعلام شده است. در چین اعتراضات کارگری همچنان ادامه دارد. طی 3 روز گذشته تظاهرات هزاران تن از کارگران استانهای شمال شرقی چین در اعتراض به سیاست‌های اعلام شده اخیر دولت برگزار شده که امروز نیز گزارش‌های رسیده حاکی از ادامه این تظاهرات است. بولتن کارگری چین که در هنگ کنگ منتشر می‌شود امروز اعلام کرد چند تن از رهبران این حرکت کارگری طی 2 روز گذشته بازداشت شدند. کارگران معترض می‌گویند سیاست دولت چین در کاهش تمرکز دولتی بر اقتصاد و افزایش رقابت و توان بازار که برای تقویت نقش چین در سازمان جهانی تجارت صورت می‌گیرد، معیشت کارگران چین را با خطر روبرو می‌کند. پلیس ترکیه در سرکوبی مراسم نوروزی کردهای این کشور 200 نفر را بازداشت کرد. شهرهای استانبول و مرسین در جنوب ترکیه که بیشتر جمعیت آن کرد هستند، مناطقی بودند که به ویژه به محل درگیری پلیس با برگزار کنندگان مراسم نوروزی تبدیل شدند و در جریان این درگیری‌ها 10 تن زخمی گزارش شده است. پلیس ترکیه در مقابله با کردهای برگزار کننده مراسم نوروز از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشکاور استفاده کرد. طی سال‌های گذشته معمولاً مراسم نوروزی به درگیری‌های خونین بین نیروهای پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه با پلیس و ارتش این کشور تبدیل می‌شده است. در پاریس دادگاه تجدید نظر رسیدگی به پرونده احمد جیحونی امروز برگزار شد. احمد جیحونی به اتهام قتل رضا مظلومان از افراد اپوزیسیون جمهوری اسلامی در پاریس به 17 سال حبس محکوم شده است. مظلومان در سال 82 میلادی 10 سال پیش در پاریس به قتل رسید. دادستان دادگاه جیحونی را در پیوند با سرویس امنیتی جمهوری اسلامی معرفی کرده و قتل مظلومان را ترور سیاسی اعلام کرده است. حکم دادگاه تجدید نظر احتمالاً در 28 مارس یک هفته دیگر اعلام می شود. احمد جیحونی پیش از بازداشت مقیم آلمان بوده است و در آن کشور یک سکس شاپ را اداره می کرده است. و آخرین خبر باز هم از ایران. طی 2 روز گذشته 44 نفر در اثر تصادفات رانندگی جان سپردند. بر پایه گزارش‌های رسیده نزدیک به 300 مورد تصادف رانندگی در آخرین روز سال 80 و نخستین روز سال 9 در ایران روی داده که در جریان آن 515 نفر زخمی و 44 نفر درگذشتند. ایران بیشترین آمار تصادفات رانندگی را نسبت به جمعیت کشور در جهان داراست و سالانه در ایران به طور متوسط 15,000 نفر در اثر تصادفات رانندگی جان می‌دهند.
مشروع خبرها بود با بهمن باسانی. قبل از اینکه به گزارش‌های ویژه نوروزی بپردازیم، اجازه بدیم که 2 گزارش خبری داشته باشیم، یکی از زیمبابوه و دیگری از ایتالیا. در زیمبابوه بعد از اعلام پیروزی رابرت موگابه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، آقای موگابه رهبر مخالفان و نامزد رقیب خود را در انتخابات به خیانت متهم کرده است. گروه‌های مخالف دولت امروز از مردم دعوت به اعتصاب کرده بودند.
احضار رهبر اپوزیسیون زیمبابوه آقای تسوانگی رای به دادگاه این پیشبینی را که شاید رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه قدرت را بعد از پیروزی در انتخابات با حریف خود تقسیم کند از بین برد. آقای سوانگرای یک روز پس از آن به دادگاه احضار شد که کشورهای مشترک المنافع زیمبابوه را از جمع خود اخراج کردند به دلیل آنچه آزاد نبودن انتخابات در این کشور نامیدند. پس از آن که انتخابات ریاست جمهوری در زیمبابوه برگزار شد، آقای سوانگرای به شرکت در توطئه‌ای برای ترور رابرت موگابه متهم گشت. اما با قرار وثیقه 27 هزار دلاری و یک قرار کفالت به مبلغ 3 میلیون دلار آزاد و گذرنامش توسط پلیس جلب شد. رهبران کشورهای مشترک المنافع میگویند محاکمه آقای تسوانگرای چشمانداز آشتی ملی را به مخاطره میاندازد. رؤسای جمهور آفریقای جنوبی و نیجریه، کشورهای همسایه زیمبابوه، در هفته جاری هم با رابرت موگابه رئیس جمهور این کشور و هم با آقای تسوانگرای رهبر اپوزیسیون ملاقات کردند تا آنها را متقاعد به همکاری با یکدیگر کنند. اما با خودداری رابرت موگابه از کاستن فشار بر حریف مغلوبش آقای تسوانگرای، فشارهای بین‌المللی بر زیمبابوه افزایش یافته است. در داخل زیمبابوه هم اتحادیه‌های کارگری در اعتراض به فشارهای دولت بر گروه‌های اپوزیسیون دعوت به اعتصاب کردند، ولی پلیس هر گونه اعتصابی را غیرقانونی اعلام کرد. فراخوانی به اعتصاب سراسری که امروز تا حدی چرخ‌های صنعت و تجارت در زیمبابوه را کنتر کرد، اولین نشانه‌های به چالش طلبیدن قدرت رابرت موگابه تلقی می‌شود. وضعیت اقتصادی زیمبابوه همینک یکی از بغرنج‌ترین دوران خود را از زمان استقلال این کشور 22 سال پیش تجربه می‌کند. وضعیتی که 500,000 نفر را در خطر قحطی فوری و 4,000,000 نفر را با کمبودهای درازمدت مواجه کرده است. آنگونه که خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند، در شهرهای بزرگ زیمبابوه فراخوان به اعتصاب با استقبال چندانی روبرو نشده است. ولی رهبران اپوزیسیون زیمبابوه میگویند مغازه‌ها و اماکن و کسب و کارها تنها با تهدیدهای پلیس و نیروهای امنیتی است که همچنان به فعالیت مشغولند.
اما در ایتالیا سازمان تروریستی بریگاد سرخ که چند روز پیش یک اقتصاددان و مشاور وزارت کار این کشور را ترور کرد میگوید مرحله نوینی را در مبارزه طبقاتی آغاز می کند. احمد رفعت از روم.
مارکو بیاجی اقتصاددان و مشاور وزارت کار و رفاه اجتماعی ایتالیا چهارشنبه شب توسط دو ناشناس و به ضرب 3 گلوله هنگامی که به منزل خود در شهر بولونیا باز میگشت به قتل رسید. 24 ساعت بعد سازمان تروریستی بریگاد سرخ با ارسال اعلامیه 26 صفحه‌ای به دفاتر مطبوعات، احزاب و سندیکاهای کارگری مسئولیت ترور این اقتصاددان را به عهده گرفت. بریگاد سرخ ایتالیا که در دهه 70 و 80 میلادی به جان صدها شخصیت سیاسی و نظامی و دولتی و خبرنگاران سرشناس سوء قصد کرده بود، پس از دستگیری پایگزاران و رهبرانش در اولین سالهای دهه 90 میلادی عملاً از صحنه خارج شده بود و تنها گاه به گاه با انتشار اعلامیه‌ای اظهار وجود می‌کرد. قتل ناجوان مردانه مارکو بیاجی، استاد دانشگاه بولونیا و مشاور وزارت کار و رفاه اجتماعی ایتالیا، حاکی از فعال شدن مجدد این سازمان در موقعیت سیاسی بسیار حساس کنونی در این کشور است. تصمیمات دولت ائتلافی میانه و راست مبنی بر بازنگری در قوانین کار و عکس‌العمل شدید مهمترین سندیکاهای کارگری که چندین تظاهرات وسیع را برنامه ریزی کرده اند، به گفته صاحب نظران سیاسی ایتالیایی موقعیت را برای بازگشت این گروه خرابکار به صحنه آماده ساخته است. شنبه آینده کنفدراسیون سراسری سندیکاهای ایتالیا که در برگیرنده گروه‌های کارگری چپگراست، تظاهراتی در مخالفت با سیاست‌های کنونی دولت را تایید دیده که حد زده می‌شود بیش از 1,000,000 نفر در آن حضور یابند. تظاهرات دیگری با شرکت عمده سندیکاهای کارگری در مخالفت با سیاست‌های اقتصادی دولت برای ماه آوریل نیز برنامه‌ریزی شده است. بریگاد سرخ در اعلامیه خود علاوه بر تقبل مسئولیت ترور مارکو بیاجی به بررسی مسائل اقتصادی پرداخته و صحبت از مبارزه مسلحانه دراز مدت در مخالفت با سیاست بازسازی استثمار نیروی کار و در شرایطی که احزاب چپ و سندیکاها دست به سازش زده اند می کنند. دو هفته پیش نیروهای امنیتی ایتالیا در گزارشی که هر 6 ماه یک بار به مجلس و سنای این کشور ارسال می دارند، از امکان ائتلاف بین نیروهای خرابکار ایتالیایی و گروه‌های تروریستی اسلامی صحبت کرده بودند. در این گزارش اشاره شده بود که بر مبنای اطلاعاتی که در اختیار نیروهای امنیتی قرار گرفته است، سازمان‌های تروریستی اروپایی چون بریگاد سرخ در ایتالیا، اتا در اسپانیا و جبهه آزادی بخش جزیره کورس در فرانسه در ماه‌های اخیر پس از وقایع 11 سپتامبر با سازمان‌های خرابکار اسلامی و عرب و به ویژه گروه‌های وابسته به القاعده تماس برقرار کرده‌اند. گروه‌های اروپایی به گفته منابع امنیتی ایتالیا قصد دارند علاوه بر هماهنگ ساختن فعالیت‌های خود با گروه‌های تروریستی اسلامی و عرب در زمینه تبادل اطلاعات و تهیه اسلحه و مواد منفجره نیز همکاری جدیدی را آغاز کنند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
با این گزارش خبری میرسیم به گزارش‌های ویژه نوروزی امروز که گزارشگران ما از دیشب در مورد برگزاری نوروز در کشورهای مختلف صحبت‌هایی داشتن که شما بخشی از اونها رو شنیدید. الان در اینجا ما به کردستان عراق میریم و با سامی شورش گزارشگر ما که گزارش ویژه نوروزی رو برای ما فرستاده.
اوی راستی به جشنی نوروز ماویه که یا خود ورتر او 10 ساله باشه.
حدوداً از 10 سال پیش به این سو در کردستان عراق کردها توانستند آزادانه جشن نوروز را برگزار کنند، زیرا اینک یک حکومت خودگردان کرد در کردستان عراق برخاست. اما پیش از این مدت کردهای کردستان عراق نمی توانستند این جشن را برگزار کنند، چون حکومت‌های عراق مانع از این کار بودند و اگر کسی در نوروز پوشاک نوی عید برتن می‌کرد و یا اگر آتش بر می‌افروخت یا موسیقی نوروز می‌نواخت او را دستگیر می‌کردند و همه سخن‌ها درباره نوروز ممنوع بود. اینک این مسئله برطرف شده و برای کردهای کردستان عراق نوروز جشن بزرگی است که در فضای آزاد مراسم آن را برپا می‌دارند. در این ایام در کردستان عراق کردها با برافروختن آتش بر فراز کوه‌ها نوروز را عرض می‌نهند.
وکو جران لکردستان نما و استا اداره چی سر بخوی کردی هی احتا حد اولاد سیل نوشواتی و عراق و او اداره کردیه گراوات و سر اوی که ری بدا گلی کرد با آزادی و با کیفی خوان یجنی نوروز بکنه و بای خلق براستی سر کردستان عراق دلیان زور خوش با او یجنه و روشی بستوی چی آزاد دبی با یجنی چی نتوایتی با ملتی کرد که سر تا پای گلی کرد لکردستان عراق آهنگی پیدا.
نوروز در کردستان عراق و از کردستان عراق به نیویورک می رویم با بهنام ناطقی در مورد برگزاری نوروز در بین ایرانی های ساکن این شهر.
نوروز در نیویورک در حالی فرا می‌رسد که بعد از پاییزی داغ و زمستانی گرم، بهاری سرد آغاز شده. اما در این بهار سرد و ابری، نوروز خانه ایرانی‌های شهر را پر از آفتاب و پر از گل کرده است. بوی سنبل در خانه‌ها پیچیده و گوشه‌ای با بساط هفت سین تزیین شده. در مهمانی‌های خصوصی و در مهمانی‌های بزرگی که انجمن‌های ایرانیان در ایالات سگانه اطراف نیویورک برپا کرده‌اند، دل‌ها به دیدار دوستان قدیمی و تماشای بزرگتر شدن بچه‌ها شاد می‌شود. در میان ده‌ها مهمانی و گرد همایی ریز و درشتی که در شهر برپا شد، مهمانی با صفای دانشجویان دانشگاه نیویورک یگانه بود، از این نظر که این مهمانی را جوانان بیست و چند ساله‌ای داده بودند که اغلب آنها ایران را ندیدند، یا در آمریکا به دنیا آمدند یا در بچگی به آمریکا آورده شدند و بعضی حتی فارسی هم صحبت نمی‌کنند. اما بیش از 300 نسل دومی از دانشگاه‌های نیویورک، کلمبیا و دیگر دانشگاه‌های شهر خود را به تالاری در حاشیه پارک واشنگتن سکوئر در قلب دانشگاه نیویورک رساندند تا در جستجوی هویت دومی برای خود برایند که در بعضی از موارد حتی از پدر مادرهای ایرانی خود نتوانستند کسب کنند. آقای کیوان نباتیان 21 ساله دانشجوی دانشگاه نیویورک که فارسی را با لهجه شیرینی تلفظ می‌کرد، در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت در کوینز در یکی از محلات پنجگانه شهر نیویورک به دنیا آمده، ولی با نوروز هنگامی آشنا شده که به دانشگاه آمد و دانشجویان ایرانی تبار دیگر را دید.
وقتی من تو NYU اومدم، دانشگاه نیویورک اومدم، با دوستای ایرانی من نوروز جشن گرفتیم. سخونه جشن نگرفتیم. نوروز نمیشناسم، ولی وقتی اومدم تو دانشگاه نیویورک، با دوستای ایرانی من به من یه خود یاد دادن این هفت سین و این چیزا. هر سال یه جشن داریم.
نگو که دیشب خواب تو رو میدیدم، تو رو مثل ستاره از آسمون میچیدم. کس نگو که گفتم عاشق و دیوونتم، نگار کسی بدونه هشت در خونتم. یک رو دونه بله با خونه، کوچه به کوچه خونه به خونه. یک رو دونه بله با خونه، نداری کسی چیزی بدونه.
در جشن دانشگاه نیویورک ارکستر ایرانی و خواننده نداشتند، اما یک دیجی ایرانی آورده بودند که با ترانه‌های شاد نوروزی همه را به رقص آورد. دانشجوی دیگری از دانشگاه نیویورک به نام خانم مهرنوش که ابتدا به انگلیسی صحبت می‌کرد، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت نوروز فرصتی است برای ایرانی‌ها که در طول سال کاری برای فرهنگ خود نمی‌کنند که دور هم جمع بشوند. زیرا خانم مهرنوش می‌گوید ایرانی‌ها به اندازه اقوام اقلیت دیگر در نیویورک دور هم جمع نمی‌شوند.
I think it's very important. I don't think Iranians do much for their culture throughout the year. This is one opportunity we have really to get together. We tend to not be very close as far as the group goes ethnically in the city, but I think New Year's is a great opportunity to get everyone.
What are your memories of New Year as you were growing up?
Always a good feeling. I never felt like it was a new year in January because like spring is so much more of a symbolic season and rebirth and everything. It really makes you feel like you are entering New Year. I just have seen everything and it was just so nice and Very sweet memories.
خانم مهرنوش میگوید از نوروز خاطرات شیرین دارد و وقتی در ژانویه سال نو را جشن میگیرند، او احساس نمیکند که سال نو شده است، در حالی که بهار به عنوان شروع سال نو جنبه سمبولیک بیشتری دارد و هفت سین و مراسم دیگر. خانم مهرنوش 20 ساله است و در نیویورک به دنیا آمده و اینجا بزرگ شده و میگوید از بچگی به یاد دارد که پدر مادر او در منزل سفره هفت سین پهن میکردند. خانم مهرنوش دانشجوی دانشگاه نیویورک درباره نوروز:
احساس خیلی خوب بهم میده، نمیدونم، با فامیلم، با دوستام. خب از فامیلم تو ایران دورم، ولی بازم در فکرشون هم هستم. خیلی احساس خوبه.
و برنامه جشن نوروزی دانشگاه نیویورک حاصل زحمات انجمن دانشجویان ایرانی این دانشگاه است و زحمات آن را آقای پاشا جواهری 22 ساله دانشجوی لندن پزشکی کشیده است که متولد سان فرانسیسکو است ولی در نیویورک بزرگ شده و خود را یک نیویورکی تمام عیار می‌داند. آقای پاشا جواهری درباره این جشن گفت:
تقریبا 2 سال است که دارم این برنامه دارم جور میکنم و همه دیجی و غذا و مهمونا رو همه چی دارم من و یه چند نفر دیگه.
خرج برنامه چطور تامین میکنید؟
خرج برنامه خوشبختانه دانشگاه NYU به ما میدن. یه سال امسال مثلا به ما $2000 دادن برای تمام سال و نزدیک بگیم 1200 تاشو اینجا داریم خرج میکنیم.
بچه‌هایی که میان از کجا میان؟
بچه‌هایی که میان معمولا از NYU میان.
چه مدیرانی داره؟
من فکر میکنم نزدیک 200 داشته باشیم. اینا مثلا دورگن از یه لحاظ، مثلا مامانشون ایرانیان یا پدرشون ایرانیان، اونی که هم آمریکاییه. خیلی اتفاقا یه خانومی هم داریم اتفاقا باباش ایرانیه، ماماش سیاست، مثلا سیاه‌پوسته. بله خیلی ایرانی داریم و همه هم با هم جور و جمع هستن.
خانم دانشجویی که آقای پاشا جواهری به او اشاره میکرد الیسیا علیزاده نام دارد و در نبراسکا به دنیا آمده و 8 سال پیش نیویورک آمده است و امسال لیسانس خود را در رشته مطالعات خاورمیانه از دانشگاه نیویورک خواهد گرفت. خانم الیسیا علیزاده میگوید از نوروز در خانواده خود خاطره ای ندارد، ولی آمدن به دانشگاه و دیدن بقیه دانشجویان ایرانی تبار او را به فکر شناختن بیشتر هویت ایرانی خود انداخت که چیزی درباره آن نمیدانست.
More my Iranian side and realizing I have another identity that I didn't always know a lot about. So this is an opportunity to remind myself and feel a part of a bigger society and a beautiful culture that has a long history. And I feel very proud about that. Saleh no Mubarak, Irani Hassam.
صدای خانم الیسیا علیزاده دانشجوی 21 ساله را میشنیدیم از پدر ایرانی و مادر سیاه‌پوست آمریکایی که می گفت در سالهای اخیر به شناخت بیشتر وجه ایرانی خود پرداخته است و متوجه شده است که هویت دیگری دارد که درباره‌اش چیزی نمی‌داند و نوروز برای او فرصتی است که به خود یادآوری کند بخشی از فرهنگ بزرگی است که تاریخی کهن دارد و نسبت به آن مغرور است.
خیلی خوبه برن که همه together میشن با family. منم عاشق شام تو که مثل ماهی، تو با اون ناز و عدا تو بایی نمیری الهی، تو همین روز رو میای میدونم چورایی، یار سمده با نمک و بایی کشیدی و بایی، یار سمده
خانم مرجان کرمانی 22 ساله که در آمریکا به دنیا آمده.
معمولا من میرفتم خونه مامان بزرگم و با ایشون جشن میگرفتیم و قرآن میخونیم، بعد کادو میگرفتیم، میزدیم، میکوبوندیم، میرخصیدیم. بالاخره این کارا ایشون ننحتن هستن. بله معمولا اونجا میریم پلوی هم دیگه دور هم اون روز رو با شادی و خوبی میگذرونیم.
شما چه
حس و خاطری از نوروز دارید؟ شروع فصل جدید که بتونیم کارهای بهتری بکنیم و شاد باشیم و سعی کنیم با هم باشیم، خوب باشیم و سلامت باشیم. مامان بزرگم درباره نوروز ایران حرف میزنن، رفت آمدا همیشه میگن و پر خاطره هستش براشون.
خانم هانیه باستانی از 4 سالگی به آمریکا آمده و تا کنون فقط 1 بار در 14 سالگی به ایران رفته.
من هانیه باستانی، من تهران به دنیا اومدم، آمریکا بزرگ شدم،
نوروز یه چیز به قول آمریکا میگن ریبرث آف لایف، بازسازی زندگی. یعنی نوروز برای ما فقط سال جدید نیست، ولی اصلا هر جایی که آدم نگاه میکنه، همه گلا، پرنده ها، هر جایی که آدم نگاه میکنه میبینه که بازسازی زندگی دوباره. و فامیلای ما، فامیلای دست اول، همشون ایرانن، ولی دیگه مثلا دخترمو، پسرمو، پدر مادرم، دایای پدر مادرم، همه با هم یه جمع می‌شدیم سر سفره. بعضی وقت مسافرت می‌رفتیم از اینجا به پنسیلوانیا، مریلند، هر جایی که باشن. و چیز مهم اینه که فقط آدم دور خانواده باشه، دور دوستان باشه، و نوروز همینه.
خانومی که با شوهر ایتالیایی خود به مراسم نوروزی دانشجویان آمده بود گفت این عید یکی از زیباترین اعیاد جهان است.
این یکی از قشنگترین عیدهای جهان هستش، به خاطر اینکه نه رنگ میشناسه و نه فرقی بین آدما میذاره و تمام ایرانیان رو یکسان میبینه. به نظر من این قشنگترین عید هست به خاطر اینکه آغاز زندگی و بهار رو جشن میگیره و فقط باعث امید و جای قشنگی هست. واقعا یکی از زیباترین عیدهایی هست که در دنیا وجود داره.
چند سال آمریکا هستی شما؟
من حدود 25 ساله.
وقتی نوروز میشه چه
من راستش خیلی دلم تنگ میشه، به خاطر اینکه دلم هوای ایران میکنه و واقعا اون بوی بهار رو خیلی دلم براش تنگ میشه. اون بویی که توی خیابونای تهران میومد، قشنگی گلا، چون اینجا هنوز سطح گلا باز نشدن، ولی توی ایران بنفشه ها در اومده، گلای یاس زرد رنگ همه جا رو گرفته و آفتاب پس. واقعا دلم برای ایران تنگ میشه.
جشن نوروز برای ایرانی های ساکن نیویورک، گزارشی بود از بهنام ناطقی. ما گزارش های ویژه نوروزی را بعد از ساعت دوم ادامه میدیم، اما قبل از آن یادآوری میکنم که از ساعت 7:30 تا 9:30 امشب به وقت ایران برنامه های ما بر روی این فرکانس ها پخش می شود: 16 متر 17885 کیلوهرتز، 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز و 31 متر 9435 کیلوهرتز.